بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعد رسوندیم که عرفان و قرآن و تصوف و برهان، فلسفه و علم شریف کلام، اینها اصول عقاید حق الهیه با هم دیگر تعارض ندارند، بلکه علوم در مراتب در طول هم هستند، منتها هر کسی به فراخور ظرفیتش، زحمتی که می کشد، می تواند از این علوم الهیه بهره‌مند باشد. و چون که در فصل دوم راجع به حقیقت عرفان، ولو خیلی کوتاه اما بسیار بلند و گویا حرف زده شد، عرض کردیم که مقداری جوانه به بحث خودش را بهتر نشون بده تا با یک تأمل و تأنی خاصی پیش برویم. اجازه بفرمایید که به جهت وزانت بحث مقداری از حدیث شریف حقیقت حرف بزنیم، که در حقیقت توحید صمدی قرآنی در ابتدای فصل دوم که مطرح شده به نام عرفان، اینها با حقیقت، واقعیت، وجود با هم دیگر آمیختن، حرفشون به هم اتصال داره. و یکی از اسراری که معمولاً بزرگان، آقایان ما در جواب از سؤالها بدون عنایت دارند، اینه که باید مقداری در جواب سؤالات سنگین سؤال کننده را معطل کرد. زود نباید که تا سؤال کرد حرف را، جواب را به دوداد، باید صبر بشه، کم کم قابلیت پیدا کنه، حرف حرام نشه، حرف حرام کردن حیفه، گوش ها به راحتی آمادگی این رو ندارن که حرف های سنگین بشنون، به خصوص در معارف الهیه. اون حدیث شریف داری راجع به اسم اعظم الهیه که اون دوتا جوان آمدن خدمت آقا سید و شهدا. حرفی نیست، دوران جوانیه، نه اینکه غریب العهد به مبدع هستن، تا یه حرفی یه حقیقتی به جوان رو میاره، زود میبینی که او داغ میکنه، گرم میشه، دوست داره که زود این حقیقت رو به دست بیاره. ولذا دوتا آقا جوان چیزی شنیده بودن راجع به اسم اعظم، که هر کسی این اسم اعظم را به دست بیاورد تمام اسرار عالم بر او مکشوف میشه. حرف حق بود و اینا هم نه اینکه جوان بودند زود منفعل شدند از این حرف، آمدن خدمت آقا جان حضرت سید الشهدا علیه السلام و السلام. عرض کردن آقا جان آمدیم که به ما اسم اعظم را تعلیم بدیم. آقا دید که انسان است دیگه، میخونه اینها جوانند و بزرگوار و یه چیزی شنیدن و آب به دهنشون افتاده، و الانم در جا روی اون صفای جوانیشون آمدن که حتما این حقیقت را به ما بده. آقاویشون این مقداری فرمایشاتی که آقا زود اجازه بدید وقت میخواد براتون سنگینه، تحملش مشکله، به هر حال جوان بودن و زورمند بودند و آقا هم در کف دوتا شیر نر جوان گرفتار شده، ول بکن معاملم نیستن. بعد فرمود میدونم که تحمل نیست، مشکله، حالا که خیلی سماجت میفرمایید چشم. آقا شروع فرمود براشون از اسم اعظم حرف بزنه، لب باز کرد، حرفی پیش آورد، بله هر دو تا جوان در دم شکلشون برگشته و حال و وضعشون عوض شده و پیرمرد شده. بله اصلا تمام صورتها همه مثل دو تا پیرمرد. آقا فرمود که به تو نگفتم آقا جان نمیشه، داری عجله میکنی، زود میخوای بگیری، راه نداره، اجازه بفرما. برها دیگه انسان الهی بود و به مطابق قابلیت اون دوتا جوان حضرت حرف رو منقطع فرمود، منقطع کرد و به یک معنا تصرفی که به حالت جوانیشون برگشتن و بهشون فرمود آقا جان الان بروی، اینها را سنگینه درخواست نفرمایی. اینها آقا یک گرفتاری که الان در حوزه ما پدید آمده، نه اینکه این کتاب‌های شریف زندگی نامه آقایان، حالات بزرگواران، اینها الان چاپ شده نوعاً از جناب مرحوم قاضی، آقای کشمیری، آقایان دیگر و از استاد بزرگوار ما، که اینها یه مقداری هم آقا دیگه دست به قلم میشن، همین طوری هر کسی خودش بنویسه، این مقداری بازار نویسندگی آشفته شده و متاسفانه همین طور ولنگواز دست به قلم میکنن و از این منور یه چهار تا داستانی، یه چیزی، وقایعی، دو تا کتابی و برای اینکه یه کتاب بنویسه چاپ کنه هی لج میکنه، اینجا بره اونجا بره، حرفایی را، چیزهایی را می نویسن چاب می کنن، گاهی حرفا دست اندازم داره، از خود اون بزرگان مستقیمن این حرفا صادر نشده، این صاحبان قلم که فراشون زود دست به قلم اینجوری بفرماین زود دست به این کتاب ها شدن، چه بسا بعضی از این آیون اصلا خبر ندارن همچین کتاب هایی در موردشون دارن می نویسن. از اینجا اونجا یه چیزایی شنیدم، بعد از این کتاب ها رو افتاد الان تو دست همگان و در این حالی که شوق ایجاد کرده تهیجم میکنه، گرفتاری ها هم فراوان پیش آورده. الان یکی از مشکلاتی که حضرت آقایمون دارن اینه که همین شبان روز آقا تفلی طلبه تازه سال اول آمده حوزه، هی میره اونجا بی خود دمه در، هی در بزنه، هر روز میره که چی آقا من آمدم که شما دست من رو بگیری، یه چیزی تفلی شنیده من آمدم دستگیری کنی من رو، از این حرفا. آقا جان شما الان برو در خدمت همون اساتید مدرسه شما، از همون صرف سادهی که داری میخونی جامع المقدمات درمون، تو برو الان اونجا رو شروع کن بخون، تو الان یک دفعه برم مرد دستگیری کن چیه؟ اینها جوانیه، خامیه، حرف نشنیدنه. الان آقا وقت اون حرفا نیست، توی رفتی زندگی نامه یه آقایی رو خوندی، آخه اون آقا جانش به لب آمده، الان 70 سال سن ازش گذشته، اون چارتا حالات براش پیش آمده. آقا جوان شما به چه مناسبت الان تو حال تازه تشریف آوردی حوزه، الان تمام همتت آقا بر این باشه که سر رو بنداز و از همون ابتدا درسایی رو که شروع فرمودیم این درس ها رو بخون و شما نباید الان انسا حریم باید حفظ بشه، باید محیط ها حفظ بشه. طلبه ای که هنوز یک کتاب پایین تر رو نخونده زود نره در کتاب بالاتر به کلاس بنشینه، اینا به ضرر میان، انسان خوب پخته نمیشه. فرضیه که الان از گیرهای بسیار سنگین همی حرفا شده، بعد یه چیزی میخونه و دستگیری و نمیدونم چیزها و تازه که آمده هنوز باید یه شرمسلهی بخونه، یه صرف میر بخونه، یه چهار کلمه ادبیات یاد بگیر تو یه مقداری و پیش برو. شبان روز الان تمام همتت در تحصیل این معارف باید باشه. همی الان اصلا چه گرفتاری، بعضی از وقتا خدمت آقا میریم اصلا غصهش میگیره. ولی از این گونه طلبه های و همینجور سرگردان و معلوم نیست که تحت نظر کیان چجوریان همینجور ریختن و تفریه یه چیزی هم شنیدن، آقا ما رو دستگیری کن، ما رو چه کن، از این حرفای و این طوری. حالا انشالله که تو جلسه ما اینجوری عزیزان نیستن، آقا لطف بفرمایید از این حرفا نباشه، از این روش ها نباشه. الان که تازه طلبه آمد حوزه، انشالله همون استادی که بنده خدا زحمت کشیده اسیر شده داره روز میاد اون مدرسه، اونجا داره تدریس میکنه، مقدماتش، صرف و نحوش، احکام شرعیش، الان اینا رو یاد بگید. حالا چه همینا دستگیری نه، اصلا اینا دستگیری کردنه که مگه تو چی میخوای الان که نباید تو رو ببرن تو چله بنشونن، الان که تو نباید بریم اونجا وقت بگیری، اون تو رو زایت میکنه، اون حروم میشی. طلبه اگه طلبه شده باید به درس بخونه، جوان هست یا طلبه نیست میخواد دانشگاه به دانشگاه بره، یا محصل هست با دبیرستان درس بخونه. یه چیزی میشنون، یه کتابی چهار تا کتاب زندگی نامه این اونو میخونن و از این گرفتاری ها پیش میان و سرش هم زیر سر جوانیشونه، نه اینکه پاکن، قریب العهد به مبدا هستن، دوست دارن، اما همین دوست داشتن این طوری که آنی آدم رو بیچاره میکنه. الان وقت کارشه، وقت تحصیلشه. و عزیزانم عرض کردم آقا بگذارید حوزه اون علمش، اون قوامش رو بگیره. آقا داریم حوزه ما به صورت بیسوادی داره میره، به سوی بیسوادی داره میره و همه همینجوری یه چهار روز درسی میخونیم و سریع عمامه یه عبا و قبایی و زود یالا در میریم به طرف اجتماع. اجتماع خیلی داره پیشرفت میکنه. اون روز که دوران طاغوت بود و روحانی که اون روز مثلا در حد مکاسب میخوند، کفایه میخوند، درس خارج بود، میرفت برای یک روستا تبلیغ کنه که در اون روستا اکثری مردم بی سواد، در یک شهر مسجدی که اکثری سواددار نبودن، تازه تعدادی که سواد داشتن خیلی یادم هست دیگه، قبل از پیروزی انقلاب خیلی ما سواددار در سطح شهر اگر داشتیم، مثلا هر 100 نفری یک نفر کلاس، 5 نفر کلاس ابتدایی خونده، 4 نفر راهنمایی خونده، ای در بینشون تک تک نفری شاید به دیپلم رسیده باشن، اونم چی بیخبر از همه جا، چون خبری نداشتن از هیچ جا. اون وقت اون روز روحانیش به اندازه مکاسب سواد داشت، مثلا کفایه سواد داشت، درس خارج میخوند در حد احکام شرعیه و مسائل اخلاقی. اما عزیزان، آقا جان، آقایان، طلبه های عزیز، آقای عزیز، الان شما میرید در اجتماع با جوانها، با همه، تمام سواددار، همه لیسانس، همه فوق لیسانس، همه دکترا تحصیل کرده و اطلاعات دارن در شؤون گوناگون، ریاضیات، شیمی، فیزیک و و خیلی هاشون الان در همین معارف من و شما هم درس خوندن، خیلی حالا دانشجوی رشته نمیدونم فلسفه و عرفان و معارف در دانشگاه ها هستن. نمیشه که شما بیایید حوزه وقت بگیرید معطل بشید، بعد آقا بعد از یه چند روزی امام بزنید برگردید، آقا اینا نمیشه. الان دیگه و الان کار به جایی نکشی که آقا یه طلبه بره یه جایی منبر بره، زیر منبرش فرض کسانی میخوان مسجد رو دست بگیرن، حسینیه رو دست بگیرن، نیان، بچه مسلمانن، طرفدار این کشورن، طرفدار اسلام هستن، دینن، یک عمر به مسجد و تکیه اعتقاد دارن و روی اعتقاد میخوان بیان به مساجد، بعد بیاد پای منبر بشینه ببینه که مثلا خب آقا این اندازه هر دیگه تو داری بالای منبر میزنی، من که بیش از اینش رو در دانشگاه خودم خوندم آقا که اهل مطالعه هستن. الان آقا حد اقل طلبه باید 20 سال درست درس بخونه تا بتونه از عهده بر بیاد. نکنی آقا جان اینا دردها الان باید درست کرد. یک دفعه که نمیشه یک شب آقا آدم آیت الله تربیت کنه، علامه تربیت کنه، مجتهد تربیت بشه، جان به لب میاد تا یک نفر درس خونده پیدا بشه، تا تحصیل کرده ها پیدا بشن. خیلی آقا اجتماع امروز از شما حرف میخواد، مبادا عجله کنی. وقتی وارد حوزه شدی بسم الله الرحمن الرحیم، ره چنان رو که ره روان رفتن. چه تعجیلی آقا، هر کسی دیر گرفته پخته تر میشه. اصلا حتی در سیر عرفانی عملی هم بزرگان ما میفرمایند که هر کسی زحمت خیلی کشیده اما دیر به ثمر نشسته خوبه، وگرنه تا یک مثلا یه حرکتی کرده، یه زحمتی کشید، یه روزه گرفته، چند روز یه ذکری و در جا میبینه که ولی حالا هی باز شده، هی ولی دایی منور بش میدن، اینها خطر دارن، اینا پخته نمیشه، درست بار نمیان و میبینی شب اول خوابش خوبه، شب دوم خوبه، یواش یواش معرکه گیری ها شروع میشه، حالا بعد چه خبرها میشه. و میام مراجعه دارم و میبینیم اصلا سوال میکنه، نامه مینویسی که برای من عجیب حالاتی، یکی دو تا حالشو که میخونی میبینی ای بد نبود، دیگه از سومی چهارمی میبینی انحراف شروع شده، باز داره نماینده حضرت امام زمان میشه، باز مثلا بله دیشب امام زمان اومد دنبال من گفت بیا برم، از این باز داره چت بر شروع میشه. ای خدای کی آخه تو در جای این چند شبی چند روزی کی رسیدی که دیگه امام زمان باید دنبال تو بیاد؟ ماشاءالله خیلی دیگه بزرگوار شده. اینا همه زیر سر آقا این نپختگی ها و اینا کار دست داده. ولی شیخ بهایی که اینجوری حرف نمیزنه آقا، که این همه کتاب هایشون، این همه حالا چقدر اونا حالاتی داشتن آقا که تازه اونها رو به زبان نیاوردن، این مقدار به قلم آوردن، ببینید چقدر حساب شده. حالا برو تو قلم ایشون ببین تمجمش داره نه، هر چه پیاده کرده همه روی حساب، همه روی برهان، همه عرفان، همه قرآن، همه طبق برنامه. حالا برو قلم ملا علی نوری رو ببین، حواشی داره بر اسفار، چقدر جان میده آدم را. هر کجا جناب آخوند نازنین قدم گذاشته، ایشون قدم گذاشته، خوب تحصیل کرده، خوب زحمت کشیده. آقا جان من و شما که طلبه شدیم درست تحصیل، بعد انشالله همین تحصیل کردن شما عمل شما، و نه اینکه باز این حرفا همینجور نپخته و یه مقداری مثلا فردیه یه حرفی هم میشنوه که مثلا بله العلم هو الحجاب الاکبر، آقا هر کسی تحصیل علم کرد علم هجاب، همین حرفا الان یه گرفتاری پیش آورده. این طلبه های جوان و نفسم آقا، نفس زود آدم را در روی میده، زود یه بهانه یه چیزی میگیره، زود در میره، میگه بله آقا فلون آیت الله مثلا حالا تازه چه یه چیز شنیده، اون منحرف شده، فلون آخون منحرف شده، حجت الاسلام ها منحرف شدن، تحصیل کردن، ام چیه اینا حجاب میاره، من چرا دنبال اینا برم؟ نه خیر، برم یک کسی رو پیدا کنم، ذکر بگیرم، خودم بسازم. درست نخونده حرف را، حرفا رو درست نشنیده، یه چیزی همینجوری در آورده دیگه. خب آقا اگر در کتاب اربعین امام میبینی العلم هو الحجاب الاکبر حرفی زده، اگر در کتابهای دیگر فرمایشاتی هم فرمودن، اینها آقا روی حساب، روی برنامه است. این نگفتن که شما از علم تحصیل علم ببری، ادبیات نخونی، صرف و نحو نباشه، کتابهای مثلا فقه و اصول اینا نباشه، بعد همینجوری حالا راه بیفته بره دنبال در خونه یعارف که آقا آمدم دستم بگیری مرا آدم کنی. آقای عزیز اینجوری چرا میفرمایید؟ اینجوری که نمی کنن که. بعد خب حالا مجموره به تسامومی، گاهی تشر میخورن، گاهی چه میشه. خب دیگه چقدر آقا مگه حوصله، چقدر وقت این بزرگان بندگان خدا یه چند روز عمری که خدا بهشون داده باید این چند روز بگیرن اونی که اصله پیاده بشه، نه تحصیل کنی. ولذا به عزیزانی که میخوان تشی فرما به حوزه های علمیه بشون، بنده که کرارن عرض کردم که آقا حد اقل 20 سال خوب عزم بر تحصیل بگیری، وگرنه نمیشه آقا، ایلی طبقه روالادی نمیشه آقا، اینطوری نمیشه. به معجزم که نی، بله شاید برای هزارم نفر یک نفر یه چیزهای یک دفعه پیدا بشه و تازه این نفرم اگر فرض یه حالاتی هم بهش دست داده، اگر خود او بذاره و اگر دیگران هم که دوروشو گرفتن بذارن، که نوعا هم خودش خودشو گرفتار میکنه، هم دیگرانی که دور او رو گرفتن و دو تا خواب او رو نمیدونم چه، برای بنده خیلی پیش اومد، میاد واسطه میشه، آقا بله، تلفن میزنه، آقا بله، نامه میده، بفرما آقا یه فامیلی داریم، یک نمیدونم همشهری داریم، دوستی داریم، دیگه هفتم آسمان گذشته، خب چی شده؟ بعد داره نقل میکنه، ای دست انداز داره، حرفا بو میده، باز خودش خودشو نمیگذاره، دیگران هم که دوروشی گرفتن نمیگذارن. این گرفتاری ها رو داشتیم. آقا جان طلبه های عزیز، به خصوص عزیزان جوانی که تازه تشریف فرما شدید، خیلی خوب انشالله ادبیاتتون را، صرف و نحو را، معانی بیان را، منطق را، همین کبرافل منطق را، منطق های کتاب های دیگر را، اینا را درست طیب فرمایی، لمعه را و کتاب های اصول را اونها درست طیب بشه. به تعبیر شریف از استاد ما فرمودن خدا گواهه که اون چه که ما در این بخش متعارف علوم حوزوی مثل همین فقه اصول اینها زحمت کشیدیم، اگر بیش از این بخش عرفانی و فلسفی و اینها نبود کمترم نبود. خیلی کار کردن اینا، 38 سال آدم تحصیل کنه آقا، خیلی هنره. 38 سال فقط پیش اساتید زانو بزنه محصل تحصیل کنه. خب اینجوری میشن بزرگوار دیگه؟ همینجوری که نیست آقا، یک شبه اومده باشن گرفته باشن که تحصیل بفرمایید، عجله نکنید و وقتهایتون را چرت کنم. حالا یه طوری که من مخالف نیستم که مثلا طلبه در امور مسائل سیاسی اطلاعات داشته باشه، مثلا در امور کشور بدون چه میگذره اینها، اما عزیزم تا یه حدی که دیگه وقتتون عمرتون همه را صرف این مسائل نفرمایید. هیچ کس هم به شما نگفته اینجوری صرف کنی. آقا معنا نداره که طلبه ما بی سواد بار بیاد حالا برای یه نظامی کامل بشه. خب اگه اینجوری هست دیگه چرا حوزه آمدی آقا؟ برو سربازخونه، برو افسر شو، برو پاسبان شو، برو دیگه در نظامیگری بشین و قشنگ چیز کن، برو نظامی شو، فرمانده بشو، اشکالی نداره آقا که جرم کنی، یا سپاهی یا ارتشی یا نیروی انتظامی، برو نظامی باش. ولی حالا که طلبه شدی حوزه آمدی، درست درس بخونی، نظامیگری من و شما درس خوندن من و شما باشه، نباشی اینطور که آقا طلبه در هفته دو روز سه روز چهار روز نمیدونم اردو داره، صبحگاهی داره، اسلحه به دست، فشنگ به دوشه. اینا رو ما خودمون بودیم در ایام جنگ، اینا رو من بی اطلاع نیستم، بی خبر نیستم. الانم بخواد حرف نظامیگری بشه، بخوایم لباس نظامی بپوشیم، خودمونم نظامی هستیم، اما وقت گیری مبادا. ناراحت میشیم آقا، روی بفرمایید به بنده بفرمایید آقا شما حالیتون نمیشه، نعوذ بالله، حال شما نمیگم، خودم به شما واقعا میگم حالیم نمیشه، نمیفهمم. آقا جان آدم تا یک کتابی را مطالعه میخواد بکنه، تحقیق کنه، مطالبش رو استخراج کنه، خیلی توحد میخواد. توحد با تعلق نمیسازه، علم با تعلقات نمیسازه. هی بخواد اینور بره، هی اونور بره، سفره مسافرت بنده اگر باشم، من که دسترسی ندارم به اینایی که مسئول کاروان میشن، اینا میگم آقا جان شما رو مهد رضای خدا نکنید این کار را امام زم. حضرت امام رضا کی به شما میگه شما وسط زمستان کاروان درست کنید بیایید مشهد اینجا قبر من رو زیارت کنید؟ برای چی دارید میایید؟ من شما درس نداری؟ من تو طلبه نیستی؟ تو کتاب نداری؟ تو بشین حرفای من رو یاد بگیر، تو بشین اصول کافی رو زیر رو کن، تو نهج البلاغه رو زیر رو کن، اونی که من هستم اونجا هستم، تا اینجا برای چی راه افتادی بیا اینجا تربت من رو زیارت کنید؟ بچی تو بستون بیا یه وقت دیگر، ولی چه وقت آمدنه؟ چون ما یه گرفتاری داریم دیگه، تابستون ها که نمیتونیم درس بخونیم، حوزه تعطیله، هوا هم که گرمه و نمیشه درس. پس حوزه که الان از خرداد ماه تقریبا شده دیگه، حال و هوای تعطیلی میاد تا 10-15 مهر، تا همه طلبه ها با هم جمع بشیم. درسته 15 شهریور اعلام درس میشه، اما یه استاد میاد سر کلاس دوتا میاد، هنوز 50 تا نیومده، چون بچه محصل دارن تا اول مهر شده نمیاد. تازه اول مهر شده هم یه جوری هنوز هوا گرمه، مثل ماه دی که مازندرانی هستیم به زودی نمیتونیم تو هوای گرمای قم باز بیاییم، بالاخره تا بیاییم و حالا هوای اونجای من عوض بشه و گرم بیافتیم و درس شروع کنیم، باز گفت آقا 10-15 مهر میشه تا هوای بارونم بزنه درستم بشه که تلطیف بشه، وگرنه مشکل مریض میشه دیگه. میبینیم ما الان حدود 23-24 سال الان این حوزه هستیم دیگه، میبینیم هم خودمون هم طلبای دیگر را. این یکی. یه بلای دیگری که ما داریم، یه بلای خانمانسوز، و اینها همه را متاسفانه به نام معنویتمون گرفتیم، اینه که نه اینکه تمام مردم ما کشاورزن دیگه، ماها نوعاً همیشه از خانواده کارگر و کشاورز و اینا هستیم میایم حوزه دیگه. کشاورزا از اول بهار تا آخر پاییز که ما تعطیل هستیم نوعاً اینا کشاورزی دارن، به ما هم یه چیزی رو درس میدن. اگر من و توی طلبه به این فامیل کشاورزمون، به نزدیکمون، دورمون، دوستانمون، اقربایمون بگیم آقا ما الان این سه ماه تابستون قم نیستیم، این کلید در منزل ما با شما، لطف بفرمایید برید قم اونجا 10 روز، 1 ماه، چه دلتون میخواد. آقا نه، ما کار داریم، الان وقت کشاورزی مونه. اون موقع که اونا وقت کشاورزیشونه ما هم تعطیلیم. حالا ما که اومدیم یه 4 روز درس بخونیم، الان میبینید تمام طلبها دوچار اسیر مهمونن. نه دیگه، حالا شما روزا میرید مباحثه، فلون دوست نیامده، چی شده؟ مهمون داشته دیشب، میاد مباحثه میکنه، میبینه تمجمج داره، عبارات درست نشده، حرف نه. چی شده آقا؟ مهمان داشتم نرسیدم مطالعه کنم، چون اینا دردار 20 سال خودمون کشیدیم. خب حالا که تازه اومدیم یه کمی گرم بیافتیم از پاییز به بعد، اونها ماشاءالله فروششون کردن و پولایشون رو گرفتن، یا الله، حالا سفر زیارتی سیاحتی. و اینم که این ماه رمضان هم الان مثل وسط زمستان اینا خورده، 1 ماه و نیم، 1 هفته قبلش دیگه طلبه باید حرکت کنه و بره و دوباره 1 هفته تموم شده تا بیان و برگردن، 2 هفته، 1 ماه ماه رمضان، 1 ماه و نیم هم که اینجا رفته. بعد بلا فاصله میبینید یه ایام مثلا فاطمیه میخوره، 1 هفته اینجوری تعطیل میشه، باز عید میخوره تعطیل میشه، دوباره باز محرم میاد تعطیل میشه، سالگرد حضرت امام میاد تعطیل میشه، قبل از او، بعد از او، جمع جور کنید به ظاهر طلبه میگه من 10 سال حوزه بودم، اما 10 تا 2 ماه 20 ماه همچی درست با توحد درس نخوندم. بعد میری میگه ما آقای مردم شدم. حالا میبینی در مسائل گرفتاره، 7 دستش نیست، 4 تا سال علمی او رو بکنن میبینی داره وا میمونه، و الان فراوان داریم که میگه آقا تر دست خورج خونده میلیاردی کم آوردیم، میریم تو اجتماع دیگه کم آوردیم. خب بله آقا جان، نه تابستون که تعطیلیم، زمستون که شبان روز مهمون داریم، هنوز این طیف نرفته ماشاءالله، خدا شما رحمت کنه. حالا شما که حاضری که خرج کنی بیا اینجا اینقدر پیراهن بخری، تسبیح بخری، مر بخری، حالا به جای اینکه بری خونه یک طلبه 10 شب جان او رو به لب بیاری، خب برو یه مسافر خونه بگیر، خدا پدرتو بیامرزه، نه برو یه در اتاق بگیر مزاحم طلبه نباش، به درس بخونه. بعد فردا همین چوب رو میگیرن تو سر من و شما میزنن که شما طلبه ها بی سوادی، و چه کار میشه کرد؟ ما هم که یه اصطلاح بله انشاءالله خونه ما کفشکن مسافرین حضرت معصومه باشه خوبه. آقا جان حرفی نیست، اما حضرت معصومه نگفته. خب آجی این همه خرچی داره میکنه، حالا داره برمیگرده برای نمیدونم نواهای خودش، بچه های خودش، چه داره چقدر وسیله میگیره میبره. خب 1000 تومن 2000 تومن 5000 تومن میشم بده، 5 شب اینجا، 5000 تومن یه خونه ای که دیگه مزاحم درس نباشه، بذار اینجا تحصیل بشه، اینجا محل علمه، اینجا حوزه علمیه است، اینجا مسافرخونه که نیست، اینجا نمیدونم نظامی خونه که نیست، سرباز خونه که نیست، بعد نمیدونم کاروان سرا که نیست. ای آقا این کاروان بگیره اینها خاطای طلبه اینه که سرمون پایین میاد، آقا سر حوزه پایین میاد، الان داره کم کم سر حوزه داره میفته. همینجور دیگه میبینید دیگه، میریم یه مسجد اینه حسینیه، این مردم نمیان، استقبال نمی کنن، حرف از ما دیگه میگن آقا چی آقا اینای شما دارید میگید، خودمون یا بلده یا بهتر از اینو بلدی. یه فکری بکنید آقا. بله فکرم چیز دیگر بود، خواستیم که حرف حدیث رو بزنیم، این مقدار وقت شریفتون رو گرفتیم، حق بدید که آقا این گرفتاری ها هست. آقا جوان تازه تشریف فرما شدی به حوزه، محض رضای خدا و محض رضای حضرت بقیت الله و محض رضای خود امام رضا درس بخون. بگو آقا جان الان حضرت استاد ما شاید سالیانی، یه وقتی از محضرشون نشسته بودیم یه کسی سوال کرد که آقا شما شبان روز چقدر مطالعه میکنی؟ فرمود این چه سوالی شما میفرمایید؟ آخه من کارم شبان روز این حرف هاست، من غیر از این کاری ندارم آقا جان که. از این چه سوالیه؟ بعد فرمودن همین الان که من پیر مردم به اندازه 10 تا جوان شبان روز دارم کار میکنم، چرا کار نکنم؟ ما برای این حرف ها فریدن بگن های بیل بگیریم بریم کشاورز بشیم دیگه. اشکال که نداره، حرام که نیست، خیلی خوب، عبد صالح خودم هست کشاورزی میکنه، خدمت هم میکنه، بد که نیست آقا. کار اون رفتگر که بد نیست، کار اون برزگر بد نیست، کار نونوا که بد نیست، بگن ما هم بریم نونوا بشیم. اون آقای نونوا میگه آقا تو درسته شدی، تو کارتو بکن، تو درسته تو بکن. بعد حضرت جناب کمی آمده خدمت آقا، این حدیث حقیقت را جناب مرحوم سید حیدر آملی در کتاب شریف جامع الاسرار، من 3 جاش را صفحه یاد داشت دارم، حالا مجموعاً رو باید دید، عزیزانی که اهل مراجعه هستن میخوام تحقیق بفرماین، صفحه 28، صفحه 170، صفحه 341. ایشون در این 3 جا به مناسبت هایی این حدیث شریف حقیقت را نقل فرمود. حالا من راجع به خیلی اون متن عبارت حدیث را حرف بزنیم و توضیح بدیم اون نیستم، به نکاتی که نظرم هست ارائه بشه عرض میکنم که ایشون داره مرویون انکومه انه سأل امیر المؤمنین علیان علیه السلام عن الحقیقه، که جناب کمیل از آقا حضرت وسیع علی علیه السلام از حقیقت سوال کرد، به قولهی من حقیقه به آقا سوال کرده. آقا جان برای اینکه زود جوابشو نده، سوال خیلی سنگینه، سوال وقتی سنگین شد یکی از حریم سوالات سنگین زود جواب ندادنه، اصلا این حریم حفظ کردنه. جسارت نباشی وقتی از یک کسی سوال کردید دیدید بهتون جواب نمیده، داره تمجمج میکنه، داره چه میکنه، مبادا خیال کنید که داره به شما بی اعتنایی میکنه، نه این بی اعتنایی نیست، اصلا سوال حریم داره، حریم سوال وقوفه، تأمل، دقت، یک کمی معطل کردن، صبر کنه، طرف تشنه بشه، قابلیت پیدا کنه، زود بگیره، سیر میشه، پا میشه، میره، دنبالشو نمیگیره. و چه خوش که گاهی بعضی از سوالات برای انسان به زودی حل نمیشه، بعد از سالیانی آدم به سرش میرسه، چه مزه داره. ای به 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 به، اگه اون روز میفهمیدم کار من چی میشد، الان چه خوب شد دیر فهمیدم، چه عجله‌ایه. آقا ایشون را مقداری معطل کرد که به این صورت که مالک و الحقیقه، شما از حقیقت سوال میکنی، تو با سوال از حقیقت چرا؟ خیلی سوال سنگین داری میکنی آخه. نه سوال هر کسی بود به اندازه دهنش باشه. تو یه چیز شنیدی، یه حرفی دید، آقا تمجموج میکنه. یکی از لطائفش اینه که داره حریم سوال رو حفظ میکنه، که زود جواب دادن حریم سوال رو شکستنه، حریم علم رو میشکنه. اونها که به تعبیری حاضر به جواب هستن، اونها در مقام جواب از سوال حریم علم رو میشکنن، برکت نمیاره، برکت نمیاره. و دیدی خیلی از حاضر به جواب ها رو دیدیم که بندگان خدا برکت نداشتن، چون در حدیثی داریم الان الان یادم نیست ولی ذهنم هست که در درسای آقا برای ما حدیث رو نقل فرمودن، که در اون حدیث داریم که در جواب از سوالهای علمی اینها مباحث عجله نکنی، تعجیل نباشه. آقا بهشون یکی از لطائف اینه که، و فرمود اینطور، یکی از لطائف اینه که این سوال که حالا این طوری سوال سنگینه، خیلی سریه، یکی از اسراری که در جواب سوالات توقف باید کرد، عجله نکرد، برای اینکه سر وقتی از درون در آمده، از موطن خودش، از جایگاه خودش در میره، وقتی در رفت دیگه ارزش نداره. این از اون لطایفه. بر اساس توقیفیت اسما، هر شیئی، هر مطلبی، هر موجودی در مرتبه خودش باشه معنا داره، اما از رتبه وجودی خودش در رفته دیگه ارزشش کم میشه، ارزش کم میشه یا چه بسا بیارزش بشه. الان در این کشور بدن آقا بینی مرتبه تحققش این نقطه از صورته. اگر بخواهی این را از جایش در بیاری ببری در موتر دیگر صورت قرار بدی، دیگه از ارزش میفته، اون هیکل، اون باف، اون ریخ به هم میخوره، بیارزش میشه. کلاه جایگاهش در اینه که باید روی سر گذاشته بشه، وگرنه از مرتبه سر او رو بگیری، کلا رو بگیری روی دوشش بذاره، بگیری تو پاش بکنه، دیگه تموم شده، او رو از موطنش در برده، از جایگاهش در برده، بیارزشش میکنه. و هاکذا یکی از لطائف بحث توقیفیت اسما در نظام تکوینه. حالا در این قالب مثالهایی که یه مقداری روشن، زود حرف روشن میشه، وگرنه بخواهیم سوالات رو ببریم، مطلب را ببریم در نظام خارج تکوین پیاده کنی، اونجا خیلی حرف داره. سر اگر سر است، به ارزشش به سر بودن، به پنهانیشه، وقتی آشکار شد دیگه سر نمیشه. که اینی که فرمودن عارف سر میده، سر بالای دار بره، اما سر رو نمیده. چرا؟ برای اینکه آخه سر اگر سر است باید پنهان باشه. نه، اگر بخوای درش بیاری، بازش کنی، آشکارش کنی، دیگه سر نمیشه. که نمیبینی که میفرموی عالم اسرار داره و این اسرار خودشو نشون نمیده؟ بعد وقتی که تو اهل سر شدی، حالا البته سر دوست بر دوست مکشوفه، مکتوم نمیشه، کتمان مال اونجاییست که سر از مرتبه سر بخواهد به اسم شریف الباطن ظهور نکنه، بیاد به اسم شریف از ظاهر ظهور کنه، این از جایگاهش میفته، این از بین میره، ولذا در نمیاد. اگر کسی سر خودش را از درون جانش، از نهادش در آورد، به جان دیگری داده که دیگری اهل سر نبود، اهل راز نبود، این سر دیگه سر نیست، نه برای اونی که داشت به درد میخوره، نه برای اونی که گرفته به دردش میخوره، هیچی به کار نمیاد، چه بسا ضرر داره. این که فرمودم که سر وقتی بیاد، ازا جاوز اسنان، وقتی بیاد از دوتا تجاوز کنه دیگه شاعه هیچی دیگه پش میشه اشکار میشه به کار هیچکی نمیان گرفتاری پیش میان. بعضی ها فرمودن که مراد از این اسنان این دوتا لبه سر تا آدم گاهی میخواد چطور میبینی یه حرف میخواد به دوستت بگی میاد تا بدهن میری تا بگی نگم بهتره و اینجا این از این دوتا گذشت دیگه کارش تموم میشه. نه به تعبیر متعارف میگه ماس ریخته شده دیگه چی میخواد جمعش کنه دیگه باز بره آب ریخته شده چی جوری جمع کنی. تا این دوتا اینجا نیامده اون تو باشه این خوبه، اما به محض این که از این دوتا لب آمد و در رفت دیگه نمیتونی جمعش کنی. اینی که فرمودن عاقل اول فکر میکنه وانگهی گفتار. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در درر و قرر عمودی که راجع به احادیث آقا جمع کرده کلمات قصار را، اونجا یکی از فرمایشاتشون اینه که انسان‌های جاهل اول حرف میزنن سرشون میگن حرفاشون در میره از دهنشون، حالا تازه فکر میکنه ای خدای اون نباید میگفتم که ای حالا که گفتی آب ریخته شده چی میخواد بری جمع کنی. اما عاقل تا میخواد حرف بزنه بله هی درون هی انقلاب ببینیم چه خبره بگیم یا نگیم و چی پیش بیا چه گرفتاری بشه و این آقا درست باشه یا نباشه راست میگی یا نه. نه خیر به این زودی حرف بزنی، اول خیلی به تفکر میشینه بعد تا دید صلاح هست میاد از نایه دوتا لب بیرونش میریزه بعد حرف زده. خب جناب کمیل شما از سر سوال کردی از حقیقت سوال کردی و به این زودی آقا تو رو چه کار به این سوال اینجا چه خبره تو من میتونی از اینجا خبر داشته باشی. که جناب سید حیدر آملی بیفرماید که کنهو آقا به ایشون فرمونده فرمود که من انت و سوال و ان الحقیقه تو کجا و سوال از حقیقت کجا. آقا این سریه تو سوال از سر چه رو میفرمایی. یه وقتی در یه جلسه یه چیزی هر آدم بلد نباشه حرف بزنه هم خودش مشکل، یکی از بندگان خدا رو کرد بست آقا که آقا یکی از اون اسرارتون رو به ما بفرمایید. آقا فرمود اگه اسرار اسرار است که به تو گفته نمیشه که، اگه راستی میگه اسرار رو بگو، اگه سر سره که به تو نمیگن که، اونی که برای تو باید گفته بشه بس اسرار نیست اصلا. ولی دیگه آقا تو میگه از اسرار بگو، نه اگه میخواه از اسرار بگم اسرار که برای تو گفته نمیشه که، چون سر و اینجوری که در نمیاد که. من انت و سؤال عن الحقیقه، حالا داره جنابه سیده در آمولی تفسیرش میکنه یه مقداری زبون میده، در حالی که ولست به عهده ها تو که عهد سر نیستی. خب کمیل اینجا خیلی بله آقا را میخوند و کمیل بود حرف شنیده بود، آقا حالا یه مقدار معطلش کرده حقم داشت، قابلیتش افسوده شده، از این به بعد میخواد سوال کنه خیلی حواسشو جمع میکنه که همین جور ولنگواز هر سوال سنگین رو پیش نباید بیاری، تو چقدر باید فکر کنی تا به سوال بنشینی. این یک تعلیم. تعلیم دوم اینه که اگر سر است در اظهار سر نباید عجله کرد. باشه ایشون سوال کرد اما شما ملزم به جواب که نیستی زود هرچی داری بیرون بریزی. این دو تعلیم. تعلیم سوم اینه که حریم هر سوالی، یعنی حق سوال کننده برگردن جواب دهنده اینه که جواب دهنده عجله در جواب نکنه. سب کن حریم سوال من رو حفظ کن، حریم سوال من اینه که درست من سوال کردم اما تو چه عجله در جواب داری، سب کن. پس حریم را هم حفظ کرده حضرت، عجلم نفرمو، حریم سوالم حفظ شده، این سه تا قابلیت هم بهش میده. کمیل به فکر فرو بره ای خدا پس هنوز ما مثل این که خیلی با آقا نزدیک نشدیم، وگرنه چرا آقا باید به من میگفت مالک والحقیقه. ای من این سالیانی با آقا جان هستم هنوز وقت من فرا نرسیده که به جان آقا نزدیک بشم، سوالی که دارم میکنم لیاقتشم داشته باشم. باز تکون میگیره، قابلیتش بیشتر میشه، درون شورش میفته. خب فقال کمیل برگشت عرض کرد آقا جان اینجوری که معلوم از فرمایشتون که فرمودید مالک و الحقیقه اول است و صاحب سره، یعنی من هنوز به جایی نرسیدم که صاحب سر تو بشم. صاحب مصاحبت دیگه، دوست با دوست صاحب همان، رفیق همان. هنوز من به اونجا نرسیدم که بتونم با سر شما رفیق بشم، آشنایی پیدا کنیم. خوب آقا را به حرف در آورده، بارک الله، گرده حرف شنیده و قهرم نکرده. آقا بهشون فرمود قال بلا، بله بله شدی صاحب سر، شدی انشاءالله شدی، حرفی نداریم، حالا باید یک کمی حرف بزنم. بله فرمود چرا صاحب سر شدی، ولیکن یرش علیک ما یطفع منی، منتها یه چیزهایی هست که اگر اونها رو بخواهیم در بیاری گرفتاری پیش میاد. که خوب تفسیر فرمود جناب سید حیدر آملی، فرمود یعنی نعم، بله صاحب سر شدی آقا جان، اما انت صاحب سری و من اخص تلامذتی، از اون خصیصین شاگردان منم هستی آقا کمیل، قبول دارم، ولیکن لسته به اهل لمثل هاز سر، نخیر هنوز این یکی که تو میخوای نشده. چقدر شاگردها مراتب داره، چقدر شاگردها مراتب پیدا میکنن، تا کجاها رو خونده باشن، تا در چه مراحلی پیش رفته باشن، ولیکن لسته به اهل لمثل هاز سر و الاطلاع علی، اما به این اندازه به من رسیده باشی که بخوایی بر مثل این سر که سوال از حقیقت کردی به این دست بیا، به این اندازه نخیر، هنوز نشده. یه چیزهایی بر تو رش میشه که اونها باعث میشه که و در من خاموش میشه و هنوز چون به اون حد از سر من نرسیدی در اونم خاموشه، اونجور نمیتونه که برات اظهار کنه از مثل این گونه سرها. به تعبیر شریف بازم سید حیدر آملی در ادامه فرمود که آقا بخوام برات از این گونه حرف بزنم به ضرر تموم میشه و از یه طرفی هم تو رو ضرر داره هم منو ضرر داره. کفاره باید بدی. یکی از لطائف بحث کفارات در همین مباحث خیلی مشکل که اگر استاد راهی از او شاگردی تقاضای دستور کرده و ایشون هنوز وقتش نشده که بهش دستور رو بده و ایشون با شدت و با چه این گرفتاری ها به زور از عشق گرفته، مثلا گرفته، این چون به ضررش تمام شده، این آقا کاری کرده که به جان این آقای سالک ضربه وارد کرده، باید کفاره بده، با کفاره بده. اینم دیگه از این گرفتاری های در این مباحث شریفه عرفانیه قرآنیه، با کفاره بده. چرا؟ یه لقمه غذا بهش دادی که غذا خفش کرده، بهش ضرر رسونده، به مال مردم ضربه زدی، با کفاره بدی. به خود ضربه زدی، با کفاره بدی. چطور در فقه نازنین؟ آخه قسم خورده، میگه آقا قسم به جان خودت ضربه وارد کردی، چه حقی داشتی به جان خودت ضربه بزنی؟ باید بری کفاره بدی که تا جبرانش کنی. اینا حالا چه سریه، چه جوری بود روابطش رو با همدیگر تنظیم کرد، چه میشه گو چه کار بکنیم؟ آقا حرف به ظاهر زده میشه، رد میشه، ماه رمضان است، ایشون روزه خورده، عمدن نشسته غذا خورده، پلو خورده، نون و ماست و اینا غذا خورده، اما کفاره بدی. کفاره من چیه؟ کفاره تو اینه که باید میتونی 60 روز روزه بگیری برای هر یک روز. ای خدای چرا؟ برای اینکه به جانت به سرزمین دلت ضربه زدی، در ازای این ضربه باید یه کاری بکنی که این ضربه را، این ضرر را از خود دور کنی با کفاره. اگه نتونستم روزه بگیرم چیه؟ باید بری 60 فقیر رو سیر کنی. آقا جان من پول به فقیر بدم چه ربطی داره که اینجا روزه خوردم؟ میگه این کفاره اون گناهته، اون ضرری که بر خودت وارد کردی، این کفاره اون ضرر رو از جانت رفع میکنه. دیگه چجوری به چه نه نسبتش اینا چگونه است؟ اینقدر این فقه اسرار داره که اگر ما خیلی هم زور بزنیم به یک حدیثی، به ظاهر یه حدیثی که بله صوم و تصح و روزه بگیری تا سلامت باشید، نه بیان علت تامه روزه گرفتن باشه، وگرنه یک کسی میگه آقا بنده به جای اینکه روزه بگیرم سلامت باشم، سر حال غذا میخورم میرم ورزش میکنم سالم میشم، دیگه کاری نداره که. چرا باید من روزه بگیرم سلامت داشته باشم؟ من غیر روزه راه برای سلامتی نیست که یکی فرد درست شده ماه رمضان یک ماه خودکشی کنم روزه بگیرم که چی؟ سالم بمونم، میرم ورزش میکنم. این هم مردم جهان، این همه کفار، این همه مشرکین، این همه مردم مگه سالم نیستن؟ خیلی هم غبراق سر حال روزم نمیگیرن. صوم و تصحو فقط دلیلش هم یکی که نیست آگه. این در بین هزاران اسراری که شاید روزه گرفتن باشه یکیش اینه. حالا این یکی رو یک کسی باز میکنه، بعد بهش میگه آقا این مقداری که تو خوندی و اون اندازه‌ای که در یک منبر متعارف بهت گفتن صوم و تصحو، که تو فقط کلمه صحت و سلامتی را به همین اندازه که جسم سالم باشه گرفتی، یا به همین اندازه که اون آقای گوینده بهت القا کرد که این صوم و تصحو صحت یعنی صحت جسمانی، تو بالاترش رو نخوندی، صحت مراتب داره، اون روزه صحت خیال میاره، صحت وهم میاره، صحت عقل میاره، روح میاره و درجات بالاتر اونجا ورزش بکنی شاید جسم سالم، اما عقل چی، خیال چی، وهم چطور، روح چطور، اونا چه خبر داری؟ تو یک کلمه از حدیث شنیدی نخوندی درو، تازه هم حدیث بیان علت تامه نکرده، یکی از منافع روزه رو گفته که اگر این صوم و تصحو را به دست یک انسان مثل شیخ انصاری که یک کلمه حدیث استصحاب رو گرفته، یک کتاب استصحاب نوشته، چقدر زحمت کشیده، اگر مثل دست شیخ انصاری بدی راجب این کلمه این تصحو بشینه، صحت رو بگیره و ببینه مراتبهاش چه خبره و این روزه گرفتن چه مراتبی صحت میاره، که تو اگر هزاران سال هم ورزش بفرمایی به یک مرتبه اون صحت هم نمیتونی برسی، درست نخوندی، خوب حرف نشنیدی، اونی هم که برات گفته خیلی ساحل پیمایی کرد از این حدیث در رفت، تو هم خیال کردی تمام حقیقت حدیث بیان شده، تا حرف بیاده بشه طول میکشه. آقا بهشون میخواد بفرماد که آقا جان، آقا کمک، حرفی ندارم برات از حقیقت بگم، اما هنوز اونجور با من نزدیک شده باشی که بتونم از اونجا حرف بزنم، هنوز نخیر راه داره. خب تو رو ضررت میزنه، به من ضرر میزنه، باید بریم کفاره بدی، کفارش چه کنی؟ چرس کن. گاهی گناه بیچارگی های اجتماع اینقدر شدید میشه باید کفاره داد. انسان کاملی که نظام هستی را میخونه میبینه که این گرفتاری های اجتماع داره به سوی اون پاداش، اون کفاره، اون جزایی میره که این باید بلا بیاد کلی مردم رو هم ببره ول بکنی. بلزا دلشون باز برای ما میسوزه و باید یکی از اسرار بیکران کربلا، یکی از اسرار بیکران کربلا اینه که سید الشهدا دید که آقا طوری اجتماع گناه را در خودش پیچونده، طوری بیچاره خودش رو کرده که بالاخره آقا این گناه کفاره میخواد، پاداش میخواد. اگر بخواد آقا خودش رو سفر بلای این همه گرفتاری ها نکنه، وگرنه آقا در کربلا 72 تن شهید شده، در رأسشون هم آقا جان بودن، اگر آقا این بلا رو به جان نمی کشید و که بعضی از این آقایون و مرسی سرایان اون قدیم که خیلی و مرثیه های آبدار سنگین محکم می گفتن، مثل مثل علی ابن ولی خیلی مرثیه‌های سنگین داره، بعد که حدیث یک مرثیه خیلی خوب خوش مازندران ما مرسوم میخوندن، الان اینا یه مقداری مرثیه سرایی‌های جدید باعث شده که اون ابیات سنگین قدیمی‌ها برداشته شده، با اینکه اونا خیلی روی حساب حرف زده بودن. دامن همت حسین ابن علی زد بر کمر، گفت من می نوشم این جام بلای پرخطر، اگر من نیام و سر نبندم و با این چند تا عزیزانم اینجا جلوشو نگیریم و این گرفتاری بلا رو جلو نگیرم، این سیل بنیانکن بلا مثل بوسنی ها، مثل فلسطین، مثل لبنان، مثل جای دیگر، این سیل بیاد و بیاد و بره بره، این ول بکن به راحتیانی، چقدر باید کشته بگیره معلوم نی، چقدر باید اجتماع نابود بشه معلوم نی. پس باشه یا الله، ولی این مردم هم دیگه دلسوزن، چه کنی؟ این بچه های حرف نشنه او را هرچی میگیم نکنید باز که میکنن، گناه میکنن، بدی میکنن، ما در پیشگاه تو خجالت میکشیم، گناه هم کار خودشو میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیره، که کار خودشو میکنه، چه کنی؟ خدایا پس این بلا را، این عذاب، این گرفتاری رو برای من بیار، من دلسوزی مردمم نمیتونم، من خودم شهید بشم برای من راحت تره تا این بلا بیاد اینجور کشت و کشتار کنه و چه گرفتاری ها پیش بیاد، برای من راحت تره. ما بریم عیبی نداره، یکی از لطایف فرش با جلو بلا رو بگیرن، چه کار کنن؟ کفاره میاره. آقا فرمود من بخوام از حقیقت برات حرف بزنم، هم تو رو ضایع کردم هم به جان خودم ضرر زدم، پس اجازه بفرما که بچه نکنم. بعد تا یه فرمایشی دو تا جمله کوتاهی آقا جان فرمودن، اما دو تا جملهش عالمیه. هنوز آقا راجع به حقیقت، ای بله حقیقت اونیست که، اگر حقیقت اونیست که کشف سبحات جلالش من غیر اشاره همین اندازه خیلی مغلقه، کمل دید که هیچی سر در نیاوردم آقا چی میفرماد که از کد آقا جان زدی بیانا. آقا یه جمله دیگر گفتن سنگینتر از اول، باز دوباره فرمود از کد زدی بیانا، آقا باز یه جمله فرمودن هنوز مشکلتر از اول. بعد دیگه دوباره سوال کرد آقا بیشتر بفرما، آقا فرمود دیگه چراغ رو خاموش کن دیگه نمیشه، یه نمی چند تایی که گفتم دیگه موندی، هی میبینی یه پله بردم جلو، بعد میگردی میگی آقا این پله‌ای که رفتیم چی بود، باز دوباره میخوام یه حرف بزنم اونم که نمیفهمی، چی بس برات حرف بزنم؟ اینی که آقا شما هم آفتاب و زمین و آسمان اینا ببینی خداشناس بشوی، اونجور میخوای این حجاب ها رو برداری، این کشف سبحات وحش بفرمایید، اونجور حقیقت وجود بر شما قیام کنه، نمیتونی تو تاب بیاری؟ چجوری منتون تاب بیاری؟ من علی بخوام یه مقداری بر تو تجلی کنم، تو شاید انکار من کنی؟ مگه نکردم؟ مگه یک کمی عدالت جلوه کرده دیده چجوری انکار کردم؟ یه کمی عدالت جلوه کرده چیکار کردن؟ خودی ها، غیر خودی ها، کجا میشه اون طوری که بخواهن دارن قیام بفرماین؟ کی میتونه در مقامشون حرف بزنه؟ تا انشالله فردا ساعت 9 والحمدلله رب العالمین.